سلام شنونده های ارجمند، لیلا ماهوی بدیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شب دوشنبه 18 ماه فوریه سال 2019 از رادیو آشنا صدای امریکا. نخواست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم ویس رحمانی.
با تقدیم سلام مجدد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواستار وضاحت در پیوند به مناسبات پاکستان با گروه طالبان شد. آقای غنی این خواست را در دیدار با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان بیان کرد. هرگز ریاست جمهوری افغانستان امروز با نشر اعلامیه گفت که این دیدار شب گذشته با حضور اعضای بورد مشورتی صلح، برخی از هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان، نمایندگان احزاب و اعضای جامعه مدنی به شمول زنان و جوانان انجام شد. آقای غنی در واکنش به دیدار احتمالی نمایندگان گروه طالبان با صدر اعظم پاکستان که قرار بود امروز برگزار شود گفت که افغانستان می خواهد بداند که مناسبات پاکستان با گروه طالبان بر کدام اساس استوار می باشد. آقای غنی همچنان گفته است که او با زلمه خلیلزاد درباره گفتگوهای صلح به یک توافق تازه رسیده که بر بنیاد آن معلومات شریک می شود، روی اجندای مشخص مشوره های دوامدار صورت می گیرد و نیز در روشنایی آن اقدامات انجام خواهد شد. در این دیدار آقای خلیلزاد هم گفته که روند گفتگوهای صلح را با شیوه جدید به پیش خواهد برد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور رهایی 2107 زندانی پاکستانی را از زندانهای عربستان سعودی صادر کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد از قدیر مشرف میشنویم.
فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان ساعت پیش در حساب تویترش گفت که ولیعهد عربستان سعودی به درخواست عمران خان صدر اعظم پاکستان دستور رهایی فوری این زندانیان را صادر کرده است. محمد بن سلمان دیروز برای یک سفر رسمی وارد اسلام آباد شد. ولیعهد عربستان سعودی در جریان سفرش به پاکستان قراردادهای سرمایه گذاری در این کشور را به ارزش 20 میلیارد دلار امضا کرد. قابل ذکر است که پاکستان از ورود ولیعهد عربستان سعودی استقبال بی سابقه کرد و عمران خان صدر اعظم پاکستان شخصا موتر حامل محمد بن سلمان را از میدان هوایی تا محل رهایشی صدر اعظم پاکستان رانندگی کرد. قرار است محمد بن سلمان برای تعمیق روابط کشورش با چین به بیجنگ نیز سفر کند.
پلیس هند از کشته شدن دو ترای حمله انتحاری هفته گذشته بر نیروهای نظامی هند در کشمیر تحت کنترل این کشور خبر داد. پلیس هند با نشر اعلامیه افزود که تراهان این حمله شهروندان پاکستان و اعضای گروه جیش محمد بودند. بر بنیاد این اعلامیه در این عملیات نظامی که در منطقه پلوامه کشمیر انجام شد، 4 سرباز هندی و 1 غیر نظامی نیز کشته شد. در حمله انتحاری بر نیروهای نظامی هند در منطقه کشمیر در هفته گذشته 44 نظامی هند کشته شد. مسئولیت این حمله را گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر می باشد بر عهده گرفته است. هند ادعا دارد که پاکستان از جنگجویان جیش محمد حمایت می کند، اما پاکستان این ادعای هند را رد کرده است. ایران از بازداشت 3 نفر به زن دست داشتن در حمله هفته گذشته بر سپاه پاسداران این کشور خبر داد. خبرگزاری نیمه دولتی تسنیم در ایران گزارش داده که این افراد طی عملیات‌های جداگانه از مناطق سراوان و خاش بازداشت شدند. در حمله انتحاری بر نیروهای سپاه پاسداران ایران در هفته گذشته 27 تن از این نیروها کشته شد. مسئولیت این حمله را گروه جیش العدل بر عهده گرفت. ایران ادعا دارد که پاکستان از گروه جیش العدل حمایت می کند و به جنگجویان این گروه پناه داده، اتهامی که پاکستان آن را رد کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران به حکومت کشورش هشدار داده که در پیوند به توافقنامه هسته‌ای فریب اروپایان را نخورد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
رهبر ایران امروز گفت که دشمنی آمریکا با ایران آشکار است، اما به گفته او اروپاییان نیز در حال حاضر در تلاش فریب دادن ایران هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال گذشته میلادی از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج شد و اما فرانسه، آلمان و بریتانیا، 3 امضا کننده دیگر این توافقنامه، تلاش دارند تا این توافقنامه با خروج آمریکا از بین نرود. اروپاییان تعهد سپردند که در صورت پابندی ایران به این توافقنامه، زمینه منفعت بردن اقتصادی از این توافقنامه را به ایران مساعد می سازند. اما با وضع مجدد تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران، بسیاری شرکت های تجارتی اروپایی از ایران بیرون شده اند. آیت الله علی خامنه‌ای در پیوند به توافقنامه هسته‌ای ایران همچنان گفت دشمن گاه دندان، گاه مشت و گاه هم لبخند خود را نشان می‌دهد و به گفته ای وی تمام این روش‌ها یکسان بوده و تا لبخند آنان نشانه دشمنی است.
ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا جلو عادی روابط دیپلماتیک کشورهای خلیج فارس را با سوریه بگیرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که عربستان سعودی با آوردن فشار بر سایر کشورهای خلیج فارس نقش اساسی را در مانع شدن عادی روابط دیپلماتیک این کشورها با سوریه بازی می‌کند. با آغاز جنگ داخلی سوریه، بسیاری کشورهای منطقه به شمول کشورهای خلیج فارس روابط دیپلماتیک خود را با دمشق قطع کردند. آمریکا، عربستان سعودی و قطر خواستار ادامه انزوای دیپلماتیک سوریه هستند، مگر اینکه حکومت بشار الاسد برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه با یک توافق سیاسی تن بدهد. این در حال است که حکومت بشار الاسد با کمک روسیه و ایران توانسته کنترل بسیاری مناطق سوریه را دوباره به دست بگیرد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اکنون می‌پردازیم به شرح گزارش‌های این ساعت. محمد انیف اتمر رئیس تکت انتخاباتی صلح و اعتدال امروز دوشنبه در حالی که در یک نشست خبری در کابل با نمایندگی از شورای تشریک مساعی کاندیدان ریاست جمهوری سخن می گفت فهرست طویل از اقدامات غیر قانونی حکومت را تحت نام اصلاحات و تطبیق قانون صورت می گیرد با رسانه ها شریک ساخت و گفت در ادارات دولتی یک تصفیه غیر قانونی رقبای سیاسی حکومت آغاز شده است. شرح جزئیات این گزارش از عبدالحی ورشان.
محمد حنیف اتمر کاندید ریاست جمهوری و رئیس تیکت انتخاباتی صلح و اعتدال به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری شرکت نموده با یک لهجه تون و تعام با احساسات فهرست طویلی از اعمال و اقدامات غیر قانونی حکومت وحدت ملی را که به منظور بهره بردن در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو انجام دادن با رسانه‌ها شریک ساخت و گفت
در ادارات دولتی یک تصفیه غیر قانونی رقبای سیاسی حکومت آغاز شد.
آقای اتمر بر کناری 12 تن از مقامات حکومتی و پس گرفتن امکانات دولتی تنها از تیم صلح و اعتدال را یاد کرد و گفت که همه این اقدامات غیر قانونی، سیاسی و سلیقوی می باشند. رئیس تیکت انتخاباتی صلح و اعتدال از برکناری آقای محقق به خاطر پیوستن به تیم صلح و اعتدال به عنوان نمونه یاد کرد و گفت که 3 تن از ریاست اجرایه شامل 3 تیم انتخاباتی هستند، اما یک نفر برکنار می شود و دیگران نه. مردم باید بدانند.
آیا از جمع ریاست محترم اجرایه تنها استاد محقق جز یک تیم انتخاباتی بود یا دیگران هم هستند؟
آقای اتمر در مورد برکناری کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی هم تماس گرفت و گفت که در مورد تعدیل قانون با کاندیدان مشوره شده است، اما در مورد برکناری کمیشنران هیچ مشورت نشده است و این تصمیم عجولانه و یک جانبه را حکومت به تنهایی بدون مشوره اتخاذ نموده که پیامد جدی قانونی را بر تمام روند دارد.
آیا فراموش کردیم که نهادهای حکومتی هم مسئولیت داشتند؟ یک مورد بسیار واضح است که می اعضای برکنار شده کمیسیون ها اسناد و مدارک که در اختیار دارن که حکومت مداخله میکرد. حکومت ازشان خواسته بود که کاندیدای خاص را بیرون بکشن.
آقای اتمر اشاره به معرفی شدن کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی به لوئیس آرنوالی گفت که مجازات دستجمعی کار مناسب نیست و باید بدانیم که نهادهای حکومتی هم مسئولیت دارند. رئیس تیکت انتخاباتی صلح و اعتدال که به نمایندگی از شورای تشریک مساعی کاندیدان سخن می گفت روی مسائل متعدد دیگر چون انحصار حکومت در رابطه با سرنوشت انتخابات، ضرورت جلوگیری از استفاده ابزاری حکومت از لوی جرگه مشورتی در انتخابات و همچنان داشتن بحث ملی و ایجاد اجماع در مورد مرحله ای که بعد از اول جوزا دوره قانونی حکومت به پایان می رسد یک امر ضروری پنداشت. ساعتی بعد از کنفرانس خبری آقای اتمر محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی در یک کنفرانس دیگر در کابل حضور یافته به اظهارات آقای اتمر پاسخ ارائه کرد و گفت همه اقدامات حکومت در چوکات قانون و جزء برنامه‌های اصلاحی میباشند که سیاسیون نباید از اصلاحات و تطبیق قانون حراس داشته باشند.
حراس از اصلاحات چرا؟ حراس از تطبیق قانون چرا؟ و کسایی که بر کنارم شدن یا تغییرات من به اساس برنامه اصلاحاتی که حکومت افغانستان روی دست داره است. تنها اشخاصی که اینا نام میبرن که میگن 11-12 نفر نیست.
سخنگوی رئیس جمهور به ادامه گفت که برای برگزاری انتخابات بودجه کامل وجود دارد، حکومت تمام آمادگی ها را دارد، از لحاظ بودجه و آمادگی های اداری لوجستیکی هیچ گونه مشکل وجود ندارد و انتخابات بر وقت و انتخابات ریاست جمهوری بر وقت برگزار می شود.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند. با گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می دهیم. رئیس جمهور افغانستان روی شیوه کاری برای چگونگی پیشبرد مذاکرات صلح با نماینده ویژه ایالات متحده به توافق رسیده است که مطابق آن از حکومت افغانستان در پیشبرد مذاکرات صلح مشوره گرفته می شود. در همین حال رئیس جمهور غنی در دیدار با آقای خلیلزاد در مورد چگونگی روابط پاکستان با طالبان نیز وضاحت خواسته است. سمسام سیرت گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در تازه ترین دیدارش با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان خواستار وضاحت در مورد مناسبات طالبان و پاکستان و روابط طالبان با شبکه های توریستی و اقتصاد جرمی شده است. محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به خبرنگاران گفت که دو طرف در این دیدار روی یک کارشیوه برای پیشبرد مذاکرات صلح نیز به توافق رسیدند.
که این شیوهی است که به اساس اجنده مشخص روی تمام مسائل امرای حکومت افغانستان مشوره میشه، بعد از مشوره بعد از او برای اقدامات بعدی و عملی هم صحبت میشه و بعد از او باز شرکای بمیدن خصوصا آقای خلیزاد باز سفرها خیلی به منطقه و هم کشورهای دیگه که لازم است به اونجا میرن که این یک وضاحت در شیوه کاری آمده.
آقای چخانسوری گفت که با طالبان روی رابطه این گروه با القاعده، حضور سربازان آمریکایی در افغانستان، مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان و آتش بس دائمی و سراسری صحبت شده، اما به گفته سخنگوی رئیس جمهور افغانستان آقای خلیلزاد گفته که در این موارد تا اندازه تفاهم صورت گرفته اما نیاز به توافق کامل است. آقای چخانسوری گفت که روی چگونگی ایجاد و تقویت اجماع منطقوی و مکانیزم مشخص برای آن نیز کار جریان دارد. همچنان در پی انتقادات بر هیئت حکومت افغانستان برای مذاکرات صلح، سخنگوی رئیس جمهور غنی گفت که در صورت نیاز در این هیئت تغییرات ایجاد می‌گردد و در این خصوص موانع وجود ندارد. در همین حال یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان به صدای آمریکا گفت که با پیشرفت‌های اخیر در مورد صلح خوشبینند.
من فکر می‌کنم که ما چند قدم پیش رفتیم در این موضوع و بالاخره نتیجه ملموس را با خود خواهد داشت، چون تانوز کار در جریان است و ختم کار تانوز اعلان نشده و او مانا که ما هنوز هم خوشبین هستیم.
پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود که برای چگونگی پیش برد مذاکرات صلح تا ختم ماه حوت لوی جرگه مشورتی برگزار می کند. آقای چخانسوری گفت که هدف از این جرگه شامل ساختن تمام اقشار جامعه در پروسه صلح است، اما محمد حنیف اتمر نامزد ریاست جمهوری افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت که نباید از این جرگه به هدف انتخاباتی و تضعیف گفتگوهای بین افغانی استفاده شود.
ما از یک جرگه واقعی و قدرتمند مردم افغانستان که صادقانه به خاطر صلح برگزار شود با تمام قوت حمایت میکنیم، ولی در عین زمان هشدار میتیم با اونایی که به این فکر هستند که این جرگه را به خاطر تضعیف روند گفتگوی بین الافغانی مورد استفاده قرار بدن و یا به خاطر اهداف شخصی انتخاباتی از این جرگه سو استفاده بکنه.
آقای اتمر مشخص نساخت که هدفش از مذاکرات بین الافغانی کدام مذاکره است، اما پیش از این هیئت اشتراک کننده در نشست مسکو که آقای اتمر نیز شامل آن بود، آن نشست را نخستین نشست بین الافغانی خوانده بودند. نشست مسکو با حضور هیئت طالبان و منتقدین حکومت افغانستان منجر به خشم حکومت افغانستان شده بود.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها. نخستین محموله کالاهای وارداتی تاجران افغان از مسیر راه لاجورد به ولایت هرات در غرب افغانستان رسید. مقام‌های افغان می‌گویند دهلیز تجارتی راه لاجورد این امکان را فراهم می‌سازد تا تجارت خارجی افغانستان بیشتر از گذشته بهبود یابد و دیگر افغانستان در انحصار کدام کشور نباشد. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
سرانجام بعد از گذشت بیشتر از 2 ماه زمان، نخستین محموله کالاهای وارداتی تاجران افغان از مسیر راه لاجورد وارد افغانستان شد. این کالاها که شامل روغن، ادویه و باتری سولر می باشد، توسط 5 موتر ترانزیتی که اموال صادراتی تاجران افغان را به کشور ترکیه انتقال داده بودند، بعد از بارگیری از کشورهای اروپایی و گذشتن از 4 کشور ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان، روز دوشنبه وارد گمرک ولایت هرات شد. عبدالقیوم رحیمی، والی ولایت هرات، در مراسم استقبال از کاروان موترهای راه لاجورد گفت این دهلیز تجارتی میتواند راهگشای بهبود تجارت خارجی افغانستان و بیرون نمودن این کشور از انحصار به شمار رود.
در راستای امو اراده که حکومت افغانستان داشت که خود از انزوا بکشه و محصور بودن در جغرافیا را تبدیل به یک فرصت کنه، این یکی از برنامه هاست که الحمدلله در او موفق هستیم و امروز محموله ما پس رسید.
اما رانندگان کاروان موترهای راه لاجورد که بعد از 2 ماه به کشور بازگشته اند میگویند هنوز هم شماری از مشکلات ترانسپورتی در مسیر راه لاجورد بر سر راه تاجران افغان وجود دارد که باید مقامهای افغان آنها را برطرف کنند. عبدالرحمن رحمانی و غلام نبی 2 تن از رانندگان کاروان موترهای راه لاجورد.
مشکل همین پلت های افغانستان بود که نام کشور در رو پلت درج نشده، شناخته نمیشه به کشور اروپایی که میریم. مشکل اصلی همینه که به هیچ سیستم قبول نمیکنن. به وارد گمرک که میشدیم فقط مشکل پلت بود از ما.
هر کشوری که میرفتیم ویزه مقابل ماستیم بگیریم، 4-5 روز همونجا ما هر ویزه به حساب هر کشور میموندیم. اونام به خیر انشالله برکم مقامات حل کنم، ویزه از اینجا بگیرم انشالله. یکی دیگه هم وقت کشتیرانی خیلی وقت ما گرفت، از اینهای انگفتی بود که از ما گرفتم هر متر 1100-1200 دلار.
نوید احمد وفا یک تن از تاجران افغان نیز میگوید هنوز هم مسیر تجارتی راه لاجورد از نگاه اقتصادی برای تاجران افغان مقرون به صرفه نیست و حکومت افغانستان برای تداوم روابط تجارتی تاجران از این مسیر باید سهولت‌های خاصی را در نظر بگیرد.
راه لاجورد از لحاظ روابط کلان تجارتی برای افغانستان با ارزش، اما از لحاظ صرفه برای سکتور خصوصی با ای از اینی که فعلا متعامل میشه سکتور خصوصی به صرفه نیست. راه‌های ارزان‌تر و نزدیک‌تر وجود داره، اما برای استقلالیت اقتصادی ما و برای از این که فردا فشارهای سیاسی بر روابط تجارتی اقتصادی ما خیلی اثرگذار نباشه، راه لاجورد راه بدیلی است که ما رو به بازار دنیا وصل میکنه.
2 ماه قبل نخستین محموله 180 تنی کالاهای صادراتی افغانستان شامل میوه‌جات خشک و پنبه از طریق این دهلیز تجارتی از ولایت هرات بارگیری و به سمت کشور ترکیه حرکت داده شد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
و حال می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های منطقه و جهان. متحدین اروپایی ایالات متحده در برابر تقاضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خاموشی اختیار کرده‌اند. رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً از کشورهای اروپایی خواست تا آن عده از شهروندانشان را که در صفوف گروه داعش در سوریه می جنگیدند و اسیر شده اند دوباره در کشورهایشان بپذیرند. آقای ترامپ گفته است که گروه های دهشت افغان در لبه شکست قرار دارند، اما بسیاری از تحلیلگران حراس دارند که گروه دولت اسلامی هنوز قادر به انجام حملات است. برگردان دری گزارش هنری ریجول خبرنگار صدای امریکا را از کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان قدیر مشرف تقدیم می کند.
گروه دولت اسلامی یا داعش زمانی در بیش از 100 هزار کیلومتر مربع بر کم از کم 8 میلیون جمعیت در عراق و سوریه حکمروی می کرد. اکنون کنترل این گروه دهشت افغان به ساحات کوچک در داخل شهرک بغوز سوریه محدود شده که تحت حملات شدید نیروهای دموکراتیک سوریه قرار دارد، نیروهایی که از حمایت ایالات متحده برخوردارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که خلافت خودخوانده گروه داعش در شام و عراق آماده سقوط است. اما متحدین آمریکا که در اخیر هفته گذشته در شهر مونیخ آلمان گرد هم آمده بودند، در مورد نابودی کامل تندروان داعش خیلی مطمئن نبودند. شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه قطر میگوید که هنوز گروه داعش شکست نخورده است.
There are territories being liberated, but ISIS or terrorism is not defeated.
ساعت وجود دارد که در حال آزاد شدن از کنترل تندوان است، اما گروه دولت اسلامی با دهشت افغانی هنوز هم شکست نخورده، زیرا طرز تفکر دهشت افغانی هنوز هم وجود دارد. مردم تا کنون در آن ساعت حضور دارند و دلایل استخدام افراد در صفوف گروه داعش هنوز هم باقی است.
پیتر نیومن کارشناس افرادگرایی میگوید که گروه دولت اسلامی هنوز هم روی هزاران جنگجوی تندرو حساب کرده میتواند.
Not all of them are in that territory that they still have left. Many of them.
تمام جنگجویان گروه داعش اکنون در مناطقی که آن را ترک کردند حضور ندارند، اما بسیاری آنان در خفا زندگی میکنند. آن افراد در شهرهای موصل و رقه اقامت اختیار کرده و منتظر برگشت هستند.
دونالد ترامپ در توییتر خود این را هم نوشت که اروپا باید بیش از 800 تن از تندروان داعش را که شهروندان کشورهای اروپایی اند و در جریان جنگ سوریه اسیر شده اند دوباره در کشورهایشان بپذیرند، وگرنه ایالات متحده مجبور خواهد شد آنان را آزاد سازد. آقای ترامپ هشدار داد که در صورت آزادی آن افراد به اروپا نفوذ خواهند کرد. دارل ایسا یک تن از اعضای پیشین مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری خواه می گوید متحدین ایالات متحده باید به این پیام رئیس جمهور توجه کنند.
در گذشته اروپایی ها از ما می خواستند تا جنگجویان را که ما در زندان گوانتانامو نگه می داشتیم با آنان بسپاریم و از این قبیل حرفا، اما آن جنگجویان را پاسخگو قرار ندهیم. در نتیجه آن جنگجویان یک بار دیگر به میدان جنگ برمیگشتند و یا هم اعمال دهشت افغانی را در کشورهای خودشان انجام میدادند. امیدوارم اروپایی ها درس گرفته باشند و آماده باشند تا این جنگجویان را دوباره بپذیرند و آنان را در کشورهای خودشان پاسخگو قرار دهند.
پیتر نیومن از مرکز مطالعات بین المللی در امور افرادگرایی نیز به همین نظر است.
There should be a simple principle, which is that every country takes.
یک اصل ساده باید وجود داشته باشد و آن این که هر کشوری مسئولیت شهروندان خود را بگیرد و از آنان مراقبت کند.
اما کارین ون هیپل، رئیس انستیتوت خدمات رویال ایالات متحده، پیام توییتر رئیس جمهور ترامپ را به احترامی به متحدین آمریکا می‌پندارد.
This is a common problem, a common challenge. They're just as likely to attack America.
این یک مشکل و آزمون مشترک است. گروه دولت اسلامی یا داعش همان گونه که آمریکایی‌ها و منافع ایالات متحده را در کشورهای اروپایی هدف قرار می‌دهد، کشورهای اروپایی را نیز هدف قرار می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در کنفرانس امنیتی شهر مونیخ آلمان حضور نداشت، اما پیام‌های توییتر وی بر فضای کنفرانس چیره شده بود و افکار را روی این سوال معطوف داشته بود که آیا به گونه واقعی گروه دولت اسلامی شکست خورده است یا اینکه یک بار دیگر برگشته و جهان را تهدید خواهد کرد.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
و اینک می‌پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت. ایران می‌گوید تلاش‌های اروپا برای حفظ معامله هسته‌ای سال 2015 رو به ناکامی است و حمایت‌های روزافزون در میان مردم ایران برای آغاز مجدد برنامه هسته‌ای ایجاد شده است. این در حال است که ایالات متحده در مورد حمایت اروپا از ایران ابراز نگرانی می‌کند. نجیب خلیل با جزئیات این گزارش.
اروپا در وضعیت حساس قرار دارد، در حالی که میکوشد از متحد ماورای اتلانتیک خود گذشته و معامله هسته‌ای با ایران را زنده نگه دارد. این وضعیت در این روزها بیشتر مشهود شده است.
آنان برای ایجاد میکانیزم‌ها جهت شکستن تعذیرات ما کوشش میکنند. آنان این دسیسه را راه هدف خاص خوانده‌اند. ما آن را تلاش برای از بین بردن تعذیرات آمریکا علیه رژیم انقلابی قاتل ایران میدانیم.
پیشنهاد راه هدف خاص یا انس تکس یک سیستم تبادلات مالی برای کمپانی‌های اروپایی است تا با ایران تجارت کرده و تعذیرات آمریکا را مد نظر نگیرد.
عدم داخل ساختن دلار آمریکایی، افراد آمریکایی و یقیناً تنها به هدف تدارک تجارتی که شامل تولیدات و خدمات نباشد که در تعذیرات آمریکایی قرار دارد.
این شرایط ایران را قانع نساخته است.
تعهدات اروپا در مورد پیشنهاد انستکس قادر به حفظ این معامله به دلیل عدم داشتن حمایت 3 کشور اروپایی نمی‌گردد. اگر اروپا می‌خواهد در برابر یک موج خطرناک یک جانبه آمریکا ایستادگی کند، باید خود را به دریا بیندازد.
واشنگتن تا حال رسماً خواهان تغییر رژیم در ایران نشده، اما ایالات متحده، اسرائیل و بسیاری کشورهای عربی به صورت روزافزون در مورد تهدیدات از جانب ایران صحبت کردند.
با وجود فشارها از جانب متحدین در شرق میانه و در ایالات متحده، اروپا از معامله هسته‌ای که واشنگتن از آن سال گذشته خارج شد هنوز حمایت میکند. شنونده های ارجمند، این بود گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. و در حالی که در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، آخرین گزارش های یا تازه ترین گزارش ها، اخبار و مشروع اخبار را امروزه می توانید از طریق امواج رادیو آشنا دریافت کنید که امرا با برنامه های گوناگون می توانید از لابلای امواج رادیو بشنوید. همچنان قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی صدای امریکا، هر شام هر شنبه به ساعت 8:30 پخش می شود که شامل نشست با نویسندگان، شعرا، فرهنگیان و دکلمه اشعار و ده ها مطالب دیگر ادبی و فرهنگی است. فراموش نکنید. قلم فرسایان شنبه ها ساعت 8:30 شام. و اکنون می رسیم به آخر برنامه خبری مستقیم خبری دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا که بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. اکنون با یکی از و آل گوش فرام می دهیم با یکی از تبلیغات.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های ارجمند، شما می توانید همه روزه تازه ترین اخبار و گزارش های افغانستان، منطقه و جهان را امرا با برنامه های گوناگون از لابلای امواج رادیو و نیز از طریق تلویزیون آشنا دریافت کنید. قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی صدای امریکا را شنبه ها ساعت 8:30 فراموش نکنید. و اکنون می رسیم به پایان برنامه خبری دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا. بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه در خدمت خواهیم بود. شب همه ایتان بخیر.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.